ساعت 20 در تهران. خبرهای این ساعت را از رادیو فردا میشنوید. آمریکا میگوید انجام عملیات برای انتقال آوارگان گیر افتاده در کوههای شمال عراق نامحتمل است. شورای امنیت سازمان ملل از انتخاب نخست وزیر جدید عراق استقبال کرد. و یک مقام وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران مذاکره بین ایران و آمریکا در مورد نخست وزیر عراق را تکذیب کرد. سلام به شما، شبتون بخیر. خبرهای این ساعت رو از رادیو فردا میشنوید. آمریکا میگوید ارزیابی‌های اولیه نشان می‌دهد وضعیت آوارگان گیر افتاده در کوههای شمال عراق بهتر از پیش‌بینی هاست و بنابراین عملیات امدادی برای انتقال آنها نامحتمل است. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون در اطلاعیه‌ای که روز چهارشنبه منتشر کرد گفته است اقداماتی مثل ارسال کمک‌ها از طریق هوا، حملات موشکی به مواضع گروه داعش، تلاش‌های پیشمرگه‌های کرد و عبورهای شبانه آوارگان از این منطقه کوهستانی در چند روز گذشته به بهتر شدن وضعیت آوارگان در کوههای سنجار منجر شده است. بنابراین گزارش، شمار آوارگان در این منطقه نیز کمتر از برآوردهای اولیه است. بنابر ارزیابی سازمان ملل بین 20 تا 30 هزار تن که بیشترشان از اقلیت مذهبی ایزدی و همچنین مسیحیان عراقی هستند در پی حملات گروه داعش از خانه های خود به کوههای سنجار گریختند. شورای امنیت سازمان ملل از انتخاب حیدر عبادی به عنوان نخست وزیر جدید عراق استقبال کرد و آن را دلگرم کننده خواند. رئیس دوره‌ای شورای امنیت در بیانیه‌ای که روز چهارشنبه منتشر شد، همچنین از احزاب سیاسی عراق و طرفدارانش خواست که به فرایند سیاسی مبتنی بر قانون اساسی این کشور احترام بگذارند. پیش از این آمریکا، سازمان ملل و همچنین آیت الله سیستانی، مرجع تقلید شیعیان در عراق، از نوری مالکی نخست وزیر فعلی خواسته بودند که قدرت را به نخست وزیر جدید واگذار کند. آقای مالکی روز چهارشنبه گفت تا زمانی که دادگاه فدرال عراق حکمی ندهد، نخست وزیری را ترک نمی کند. در همین راستا بشنویم یک خبر دیگه. یک مقام وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه هر گونه مذاکره بین ایران و آمریکا بر سر تعیین نخست وزیر عراق را تکذیب کرد. خبرگزاری‌های ایسنا و فارس به نقل از مقامی در وزارت خارجه که نامش گفته نشده گزارش دادند. خبری که خبرگزاری رویترز در این زمینه منتشر کرده کذب است و به گفته او ایران هر گونه دخالت خارجی در امور عراق را مردود می‌داند. در این گزارش‌ها به تاریخ مخابره خبر رویترز درباره مذاکره ایران و آمریکا در مورد عراق اشاره‌ای نشده است. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران از انتخاب حیدر عبادی به عنوان نخست وزیر جدید عراق استقبال کردند. ارتش اسرائیل اعلام کرد که در پی ادامه حملات موشکی از باریکه غزه به خاک این کشور، جنگنده‌های اسرائیلی چند هفته را در این منطقه بمباران کردند. درگیری‌ها در غزه در حالی آغاز شده که مقامات اسرائیلی و حماس با ادامه آتش‌بس برای 5 روز دیگر موافقت کردند. ارتش اسرائیل می‌گوید بامداد پنجشنبه 8 راکت از سوی حماس شلیک شده، هرچند حماس شلیک راکت از سوی نیروهای خود را رد می‌کند. بیانیه ارتش اسرائیل هدف حملات جنگنده‌های این کشور را مکان‌های ترور توصیف کرده و گفته است که پس از این حملات 2 حمله راکتی دیگر از غزه به اسرائیل صورت گرفته است. و عربستان سعودی روز چهارشنبه 1 چک $100 میلیون را با هدف کمک به تامین مالی سازمان ملل در مبارزه با تروریسم به بانکیمون دبیرکل این سازمان تحویل داد. بانکیمون پس از دریافت این هدیه از سوی سفیر عربستان سعودی در ایالات متحده گفت افزایش فعالیت‌های تروریستی در تعدادی از کشورها به خصوص تحرکات گروه افراطی داعش تأکیدی است بر چالش‌هایی که پیش روی ما قرار دارد. همزمان با روز استقلال پاکستان، هزاران تن از مخالفان دولت از ظهر امروز پنجشنبه تظاهراتی را در اسلام‌آباد آغاز کردند. از روزهای گذشته عمران خان رهبر حزب تحریک انصاف و طاهر القادری روحانی پاکستانی ساکن کانادا از طرفداران خود خواسته بودند که روز پنجشنبه تظاهراتی ضد دولتی در اسلام‌آباد برگزار کنند. اما برگردیم به ایران. در ادامه در یک برنامه مفصل از مهتاب وحیدی راد بشنویم درباره حقوق بشر در کارنامه 1 ساله محمود احمدی نژاد بعد از تنفیذ. همچنان با رادیو فردا بمانید.
مرداد ماه سال 93 مصادف است با 1 سالگی پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری. یک سالی که طی آن به رغم وعده‌های مکرر حسن روحانی در زمینه باز کردن فضای فعالیت‌های مدنی، انتقاد مدافعان حقوق بشر درباره محدودیت‌ها و فشارها ادامه یافت. آزادی رسانه‌ها و تغییر فضای امنیتی از جمله وعده‌های حسن روحانی بود.
حکومتی که ریشه در حمایت مردم دارد، با آزادی قانونمند و مسئولانه رسانه‌ها استحکام بیشتری خواهد گرفت.
در همین حال به گفته سازمان گزارشگران بدون مرز، ایران هم اکنون با 65 روزنامه نگار و وبنگار زندانی، یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه است. رقمی که نسبت به سال گذشته افزایش یافته. رضا معینی، مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز.
پس از به قدرت رسیدن آقای روحانی، بیش از 30 روزنامه نگار بازداشت شده اند که این 30 بازداشت و عده‌ای با حکمای قبلی به زندان رفتند و عده دیگر به عنوان مثال سبا زربیگ بازداشت شده اند. این مجموعه از وضعیت و تعداد زیادی از روزنامه نگاران دیگر که از سالهای پیش و عده‌ای از فردای انتخابات 22 خرداد 1388 بازداشت شدند، همچنان در زندان به سر می‌برند. طبق اصل 113 ایشون مسئول اجرای قانون اساسی هستند و به همین عنوانم سکوت آقای روحانی ورای وعده هایی که دادن در برابر سرکوب روزنامه نگاران، بازداشت های غیرقانونی، خودسرانه تسهیلگر این سرکوبه.
افرادی همچون بهمن احمدی عمویی، مسعود باستانی، احمد زیدآبادی، کیوان صمیمی، سبا آذرپیک، ریحانه طباطبایی، مرضیه رسولی، محمد رضا پورشجری، حسین رونقی ملکی و روزنامه نگاران و وبنگارانی دیگر همچنان زندانیند با اتهام‌های مشابه: تبلیغ علیه نظام، نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی، توهین به رهبر جمهوری اسلامی ایران و توهین به مقدسات. اتهام‌هایی که رضا معینی آنها را بی اساس و غیر قانونی می‌داند.
تمام بازداشت‌هایی که در ایران در رابطه با روزنامه‌نگاران و وبنگاران صورت گرفته است، بازداشت‌های غیر قانونی و محاکماتی که صورت گرفته محاکمات ناعادلانه بوده. این میتونه ثابت بشه، چنان که در بیش از 200 پرونده که سازمان گزارشگران بدون مرز بررسی کرده است، اتهامات واهی و به هیچ عنوان در دادگاهی عادلانه ثابت نشده است.
طی سال گذشته برخی مطبوعات توقیف و مدیران مسئول آنها با اتهام‌های مواجه شدند و حالا با گذشت یک سال از ریاست جمهوری حسن روحانی، سازمان گزارشگران بدون مرز می‌گوید ایران در زمینه آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها در میان 179 کشور مورد بررسی در رده 173 قرار دارد. رضا معینی:
به شکل عمومی در سال گذشته نزدیک به 8 نشریه توقیف یا مجبور به تعطیل کردن اجباری شدند. در این میان 6 نشریه پس از ریاست جمهوری آقای روحانی بودند که خب 2 نشریه بسیار معروف آن مثل بهار و آسمان بودند. چندین نشریه محلی داشتیم که توقیف و تعطیل شدند و تعدادی دیگر از نشریات هم که از نظر حقوقی و قانونی مراحلی رو گذرانده بودند، مثل نشاط یا توسعه، که عملاً با فشارهایی مجبور به متوقف کردن فعالیتشون و عقب انداختن کارهاشون شدن.
رفع حصر مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد و همچنین آزادی زندانیان سیاسی از دیگر مواردی بود که حسن روحانی در کمپین‌های انتخاباتیش وعده داده بود. اما با گذشت 3.5 سال از حصر خانگی رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88، وضعیت این افراد تغییری نکرده و همچنان در حصر خانگی اند. شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه نوبل صلح سال 2003 میلادی، در این باره می گوید:
آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور طبق قانون اساسی نظارت بر اجرای صحیح قانون اساسی رو بر عهده دارند که متاسفانه در این زمینه به وظیفه نظارتی خودشون عمل نمی کنند. از جمله این که در مورد آقایان موسوی کروبی و خانم زهرا رهنورد که بالاخره حکومت در مجموع اعلام کرده که به خاطر تصمیم شورای امنیت ملی اونها در زندان خانگی هستند. این مسئله کاملا مغایر است با قانون اساسی که وظایف شورای امنیت ملی و قوه قضاییه رو مشخص کرده و ایشان به عنوان رئیس شورای امنیت ملی میبایستی مانع از ادامه حصر بشه. اما همه ما میدانیم که اختیارات واقعی و اختیارات قانونی رئیس جمهور بسیار اندکه و بدون اجازه رهبر اجازه کاری نخواهد داشت. بنابراین از این جهت اعتراضی به ایشان نیست، اما سکوت رئیس جمهور در موارد بسیاری باعث می شود که این استنباط شود که با رویه موجود موافق هستند.
به گزارش عفو بین الملل، شمار اعدام ها در ایران هم نسبت به سال گذشته افزایش داشته. این نهاد بین المللی می گوید با احتساب اعدام های اعلام نشده در سال گذشته میلادی بیش از 700 نفر در ایران اعدام شدند و حدود 60 مورد آن در ملأ عام. بهار دیویس، پژوهشگر امور ایران در سازمان عفو بین الملل:
در سال 2013 ایران متاسفانه به اجرای مجازات اعدام با یه نرخ بسیار نگران کننده ادامه داد و مجموعاً ما شاهد یک افزایش 15% در تعداد اعدام‌ها در سطح جهان بودیم که دو کشور ایران و عراق نهایتاً مسئول این افزایش بودند. بنابراین یک بار دیگه بعد از چین می‌بینیم که ایران مقام دوم رو داره در اجرای مجازات اعدام.
با وجود انتقاد نهادهای حقوق بشری، علاوه بر اجرای حکم اعدام، استفاده از مجازات شلاق و قطع اعضای بدن هم در ایران همچنان ادامه دارد. شیرین عبادی معتقد است کارنامه حسن روحانی در زمینه حقوق بشر با کارنامه محمود احمدی نژاد تفاوت چندانی ندارد.
متاسفانه یک سال گذشته هیچ تفاوتی با سالهای قبل نداره، با این تفاوت که ادبیاتی که ایشان استفاده می کنند محترمانه تر و بهتره. آقای روحانی هنگام انتخابات برای گرفتن رأی وعده هایی رو می دادند که خود ایشان هم می دانستند که در حیطه اختیاراتشون نیست.
احترام به حقوق اقلیت‌های مذهبی و قومی از دیگر مواردی بود که حسن روحانی در سخنرانی‌هایش چه پیش از انتخابات و چه پس از انتخابش به سمت ریاست جمهوری ایران بر آن تأکید کرده بود.
فرقی بین اقوام مختلف وجود ندارد. هیچ کس را ما حق نداریم تحقیر کنیم.
در همین حال، آنطور که احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران میگوید، همکنون ده‌ها تن از اقلیت‌های قومی و مذهبی به دلایل عقیدتی در زندان‌های ایران به سر می‌برند و تعدادی از آنها نیز با اتهام‌هایی از قبیل محاربه و اقدام علیه امنیت ملی طی سال گذشته اعدام شدند. بر اساس آخرین گزارش احمد شهید، بیش از 300 تن از شهروندان ایرانی طی سال گذشته به دلایل مذهبی بازداشت شدند. 136 بهایی، 90 مسلمان اهل سنت، 50 نوکیش مسیحی و 20 تن از دراویش گنابادی. و در این میان آنچه که از یک سال گذشته تا کنون بین منتقدان و حامیان حسن روحانی مورد مناقشه بوده، مسئولیت‌ها و اختیارات رئیس جمهوری در زمینه حقوق بشر است. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، اختیارات رئیس جمهوری را در چارچوب قانون اساسی ایران اینطور ارزیابی می کند.
با توجه به اینکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی مسئولیت اجرای قانون اساسی با رئیس جمهوره، بیشتر قدرت‌های اجرایی در اختیار رهبر جمهوری اسلامی است، ولی خب اگر ما بخوایم نص قانون اساسی رو مورد توجه قرار بدیم، این رئیس جمهور است که باید آزادی‌های مندرج در قانون اساسی رو به موقع اجرا بگذاره. خب حداقل کاری که رئیس جمهور میتونه بکنه اینه که به مأمورانی که به حقوق مردم تجاوز میکنن، به قضاتی که حقوق مردم رو در دادگاه‌های انقلاب پایمال میکنن، چه به رئیس قوه قضاییه، چه به مسئولان نیروی انتظامی و دیگران، حداقل میتونه تذکر بده. یا اینکه از رهبر جمهوری اسلامی که میدونید مسئولیت تنظیم روابط بین قوای سگانه رو داره، بخواهد که متخلفان حقوق بشر رو تحت تعقیب قرار بده. اینها مسائلی است که متاسفانه طی یک سال گذشته مردم ایران در کارنامه آقای روحانی سراغ نکردند و اینجاست که میتونیم بگیم کارنامه آقای روحانی متاسفانه کارنامه مردودی است.
و حالا منتقدان رئیس جمهوری ایران منتظر استسال آینده‌اند و اقدامات حسن روحانی برای تحقق وعده